أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان بزرگوارم در ارتباط با مبحث اعجاز قرآن بودیم، گفتیم که تحدی که قرآن کرده اینه که اگه میتونین که اگه میگین که این مثلا ناحیه خدا نیست، جن و انس همه با هم دیگه جمع بشین، نیروها رو متمرکز بکنین، هماهنگیتون خیلی قوی باشه، علاقانیه تو به مثل حاضر قرآن، به مثل این قرآن بیارید، اگه تونستیم بیارید خب دیگه معجزه نیستش، اما باید بدونین که مثل این قرآن نمیتوانید بیارید. لا یعتونه به مثله ولوکان بعض هم لبعض زهیر، از این که همه پشتیبان یک دیگر. حالا جلسات گذشته ما توضیح دادیم که به مثل حاضر قرآن نمیتونیم بیاریم. دو مورد من اشاره کردم، یعنی اگه شما میگین که این قرآن از ناحیه بشر هستش، خب شما خداشناسی همسنگ خداشناسی قرآن بیارید. ما آمدیم نگاه کردیم، گفتیم که بیاریم سر کتاب مقدس این ادیان بزرگ مطرح بکنیم. کتاب مقدس خب تشکیل شده از تورات و انجیل، عبارتهایی آوردیم از تورات، عبارتهایی آوردیم از انجیل که خدا رو چگونه معرفی کردن. بریم سر فرض بکنید که ادیان مختلف، ملل مختلف، فلاسفه بزرگ، ببینیم خدا رو اینها چگونه معرفی کردن. بعد اشاره کردیم که آیاتی رو در جلسات گذشته که خدا در سطحی معرفی شده که هیچ کدوم از این ادیان به گرد این خدایی که در اسلام معرفی شده که نمیرسن، بلکه نواقصی نسبت به اون خداشناسی اونها مطرحی که جلسات قبل یک به یک اشاره کرده. بعد رسیدیم سر راهنما شناسی، نبی شناسی، گفتیم خدایی که در قرآن پیغمبرش رو معرفی میکنه شخصیت های معصوم، شخصیت های پاک، شخصیت هایی که برگزیده هستند، انتخاب شده هستند، دارای امتیازات و سجایای کمالی و اخلاقی ویژه‌ای هستند. اما ببینید که در کتاب های دیگه دینی پیامبران چگونه معرفی میشه. کتاب مقدس و عبارت هایی رو خوندم که داوود پیامبر این گونه ای که با زن شوهردار زنا میکنه، داوود پیغمبر به خاطری که نفهمه که حالا بله زنا انجام داده با زن شوهردار، شوهر اینو میگه که به فرماندهش ببرین بزنین سر سپاه، پشتشو خالی بکنین کشته بشه، و میکشنش و کشته میشه. و از زنشو میگه بیا خونه من، مثلا دارم میگم. یا لوط پیغمبر با دو تا دختری زنا میکنه و نسل او به واسطه این زناها منتقل میشه. ابراهیم زن ساره رو در اختیار فرعون میذاره. و یک مواردی که از این پیغمبرایی که از دیگه نه غیرتی دارن و نه شرافتی دارن، اینا نگاه میکنه تو کتاب مقدس تا دلتون بخواد هست. بعد خدا او خدا اول بعد این قول کرد، که خدا میگه پیغمبر عجب آدم ناتویی بوده، میگه بابا او خداش مشکل داشته که همچین ناتویی رو به عنوان بقیه خودش، باقی مانده خودش، سفیر خودش، حجت خودش، خلیفه خودش در زمین انتخاب کرده. ما میفهمیم که این انتخاب سفها هستش، ولی خدا متوجه نمیشه. بعد حالا موارد مختلف همینطور ورود پیدا بکنیم، موضوع به موضوع معادشناسی رو بیان مطرح بکنیم، بیام در ارتباط با مسائل اجتماعی رو مطرح بکنیم. حالا این جلسه یه سری مسائل اجتماعی رو من خدمتتون عرض میکنم که ببینید در چه سطحی در قرآن مطرح شده، و اینو مقایسه بکنیم با حتی فیلسوفان اخلاق، مقایسه بکنیم با سایر کتب آسمانی، سایر دستاوردهایی که بشر آورده، ببینیم در این سطح اومده یا نیومده. و با توجه به اینکه این کتاب رو باید توجه بکنیم مال 1400 سال پیشه، یعنی با توجه به اینها رو دیدن، بررسی کردن، اینها جا افتاده در ملل اسلامی، حتی آیین اینها، فکر اینها، اخلاق اینها تسری پیدا کرده در کشورهای اروپایی. شاید مسلمان نباشه، اما یک سنت خوب، یک اخلاق خود اونجا ترویج پیدا کرده. یه آیه‌ای که اشاره میکنم اینه، در سوره مبارکه نحل آیه 90. خیلی روشن، خیلی واضح، یه قاعده کلی که ارائه داده برای درست زیستن نسبت به این دنیا. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر میکنه، خداوند دستور داده به چی؟ به عدل. عدل چیه؟ عدل یعنی هر چیزی که سر جای خودش قرار بگیره میشه عدل، هر چیزی غیر از سر جای خودش قرار بگیره میشه ظلم. این دو جوره. گاهی اوقات اون عدل که ممکنه یه چیز سر جای خودش قرار نگیره، مثلا این برگه سر جاش اینه که وسط کتاب باشه، اینجا باشه، مثلا این برگه رو من نمیذارم اینجا، اینجا فرض کنید جاش اینجا نیست، خب این ظلمه، اللحاظ لغتی ظلم حساب میشه، این عدل نیست. اما اینطوری نیست که عقلای عالمی کارو قبیح و زشت بدونن و توبیخ بکنن کسی که این کارو بخواد انجام بده. چی رو توبیخ میکنن؟ چی دیگه مبتنی به حسن و قبح عقلی باشه، یعنی تمام عقلای عالم بفهمن که یک سری اموری قبیح هستش، یک سری اموری حسن هستش و اینو درک بکنن. پس اینجا خداوند متعال گفته که خدا امر میکنه نسبت به عدل. کدوم عدل؟ عدلی که جایگاه اون باشه و قابل اون باشه که رعایت بشه. ول احسان و نیکی، به عدل و نیکی خداوند متعال امر میکنه. یعنی تمام انسان ها مجبورن که علاوه بر این که وظائف خودشون رو به عنوان مسئله عدل پیاده بکنن، به علاوه اون که نیکی هم داشته باشن، مضاعفه بر اون مسئله باشه. ممکنه نفر عدالت رو رعایت بکنه، حالا نخواد مثلا نیکی داشته باشه، این به علاوه اونه، یک گذشت و مهربانی هستش که، یعنی نو دوستی و مهربانی و مرتبه بالاتری رو مطرح کرده. و ایتاء ذی‌القربا و بخشش به خویشاوندان، بخشش نسبت به همه انسان ها تأکید شده، مخصوصا خویشاوندان. در مقابل چی؟ ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون، و نهی میکنه چی؟ از فحشا، از پلیدی، از منکر، از زشتی ها، از بغی، از ستم. پند میده از شما را شاید پند پذیر باشید. ببینید این موارد اخلاقی رو، یه قانون های کلی، اینها رو لحاظ بکنیم، همه رو کنار همدیگه بذاریم، چون بنا بود که به مثل حاضر قرآن ببینیم که میتونیم بیاریم یا نه. یک مکتب اخلاقی، یک مکتب اخلاق اجتماعی و فردی، اینا رو کنار هم دیگه بزنیم ببینیم که مکاتب بشری در این سطح مطلب دارن یا ندارن.
تا اینجا شد یک کتابی که توش تناقضی نیست و دوی که حرفای خوب و قشنگ زده.
حرفای خوب و قشنگ داره، خیلی کتاب های دیگه حرفای خوب و قشنگ
و تناقضی هم نداره،
و به علاوه که ممکنه کتاب های دیگه تناقضی نداشته باشه و اشتباه داشته باشه، لزوما این نیستش که به تناقض برسه، اشتباه نداره. و اینکه سطح بالا از اونها حرف زده، سطح بالا. حالا بعد مواردی رو من میگم که در اخلاق
خاصی نبود،
در مکاتب اخلاقی میگم که
مهربون باشید، عدل و احسان.
نه فعلا یه آیه خوندم، یه اشاره میخوام بگم که یه چند تا آیه میخوام اشاره بگم، یه آیه اشاره
یه جور مثل یک پک رو بزنیم کنارم که تناقض نداره، اشتباه نداره، حرفای سطح بالا خوب داره، نمیشه هنوز به عنوان معجزه دردی مورد
بردش. بله، حالا کم به کم میریم جلو، با فرض اینکه کسی رو دستش نیورده باشه، ببین رو دست این حرفا حرفی هستش یا نیستش.
هست، فقط عرض بودم یک نکته است که اینجا شما او رو مطرح میکنه، نمیشه دیگه.
چی میگن؟
که اونا همراه با ادعای نبوت نیست.
همراه با ادعای نبوت نیست. سطحش هم اون سطح نیست. سطحش هم اون سطح نیست. مثال زدن دیگه،
جلسات
گذشته بعد خداشناسی رو مطرح کردن، راهنماشناسی رو مطرح کردن، گفتم آقا روی سطح خداشناسی که تو قرآن گفته هیچ خداشناسی، بگین کدوم مکتب
در کنار کتب آسمانی دیگه. آره اونا خب خیلی زایین، ولی
نه فیلسوفای دیگه بیارین که فیلسوفای دیگه قرآن نگرفته، چون فیلسوفی که خودش خلق کرده باشه بگین بیارین، خدایی که معرفی کرده بگین در چه سطحه، از زمان ارسطو و افلاطون و سقراط و تا متأخرین و متوسطین و همه اینا رو بیان بررسی بکنیم، آرایشون رو ببینیم، خداشناسی که مطرح کرده در مقابل خداشناسی اسلام قابل قیاس هست یا نیستش. ادعای دیگه می‌تونیم بررسی بکنیم. خدا اینا خودش دنیاییه، یعنی ما می‌بینیم خداشناسی، فقط من شما اشاره کردم خداشناسی سطوح گسترده‌ای داره. یه فیلسوف مثلا در مورد الهیات به معنی الاخص که صحبت میکنه، یه هندسه خداشناسی برای خودش که میریزه، زوایای مختلف داره، تمام زوایا، حدوث عالم، حتی فاعلیت پروردگار، علم پروردگار، صفات خدا رو که مطرح میکنه، حکمت خدا رو که مطرح میکنه، اینا رو بیاریم. بالاخره یه فیلسوف میخواد در مورد خدا بنویسه کتاب، یه کتاب آسمانی میخواد معرفی خدا بکنه، اینها رو بیاریم ببینیم که آیا همسنگین، همترازین هست یا نیستش. ادعا اصلا که نیست و اونها نقص بهش وارده، نه اینکه اونها هم درست گفتن، قرآن هم درست گفته، ایالا یه لول بالاتر گفته، نه اصلا پر نقص، اونها نقص به اونها مطرحه، عیب بر اونها بارده، اونها زده مطالبیه که حتی با عقل صریح و بیان میشه مورد نقد و ارزیابی اونها رو قرار داد. حالا داریم فعلا یه چند تا آیه از مباحث اجتماعی اخلاقی داریم میخونیم. در سوره مبارکه نساء آیه 58، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینجا مورد دیگه اشاره کرد، بحث ادای امانت. خداوند متعال امر میکنه یأمرکم شما رو به چی؟ به این که امانت ها رو به اهل خود بسپارید و هنگامی که حکم میکنید در میان مردم، حکم شما بر اساس عدالت باشه، یعنی همین چیزی که سر جای خودش قرار بگیره، همین چیزی که ضد عقل نباشه، یعنی توی حکم خیلی مسائل خیشاوندی رعایت نشه، در این حکم مسائل مالی رعایت نشه. یه نفر یه حکمی رو میخواد بده، یه قاضی فرض کنید حکم میخواد بده، اون مرتبه بالاشه، گویا تو میخوام قضاوت بکنی بین دو تا بچه، بچه خودمون اینطوری لاز نشه که برتری بده نسبت به بچه دیگه. در این سطح اومده مسئله رو مطرح کرده، قضاوتی که میکنین، حکمی که میکنین بین مردم، این بر اساس عدالت باشه.
اون اقسام امانت میشه الان بگیم، مثلا امانت فقط این که مثلا پول یا یه طرف گرفته فرد بدیم، یا نه اقسام دیگه هم هست جز امانت؟
امانت اقسامی میتونه داشته باشه، دو دین ما هم مطرح شده گاهی اوقات. بله، وجه نقدی هستش، بنده یه وجه نقدی مثلا فرض بکنید که 10 تا تراول 200 تومانی رو نزد شما به امانت میذارم، گاهی اوقات نه پول نیست، میتونه یک شیء قیمتی باشه، بنده مثلا 5 تا سکه برش به شما امانت میدم، یا ماشینمو در خدمت شما میذارم، خانمو در خدمت شما میذارم، اسبمو مثلا در خدمت شما میذارم، باغمو در خدمت شما میذارم. گاهی اوقات امانتی که لازم کنی یک سره، یک رازیه که نزد شما میذارم، یعنی یک جهت جسمانیتی نداره، یک جهت مالی نداره، یک رازیه که خدمت شما میذارم. تمام اینها میشه که میشه اگه چنانچه بر علیه ظلم با اینها برخورد میشه، این هم خیانت در امانت محسوب میشه، خیانت در امانت همه اینها مصداق پیدا میکنه. یا مثلا آیه دیگه ای در سوره مبارکه نساء آیه 36، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت خدا بکن، برای خدا شریک قائل نشید، شیئی رو شریک خدا قرار ندید. حالا این میتوند ابعاد مختلف در نظر بگیریم. گاهی اوقات قائل به خداهای متعدد بودن تو آثار ارسطو این تشتت هستش که ایشون برهانی رو ارائه میده بر حقیقتی فرامادی به اسم برهان محرک لایتحرک، یک چیزی که تحریک میکنه، حرکت میده، اما خودش حرکتش راه نداره. بعد خب اینا رو میگه از حرکت بین اجسام میاد با ابطال دور و تسلسل میرسه به یک حقیقت فرامادی، به یک حقیقت نمیرسه. محرک های لایتحرک مطرح کرده، الههای که اینها فرامادی. ارسطویی که نگاه میکنیم منطقی که تدوین کرده هنوز هنوزه در حضور دانشگاه ما دارن میخونن، اما کشیده به کجا؟ کارش کشیده به شرک، که به الها، به محرک های لایتحرک قائل شده. پس این که شرک الان میگه آقا یعنی چی؟ یعنی دو تا خدا، سه تا خدا، 50 تا خدا قائل بوده؟ این الان برای ما راحته، به خاطر که زحماتی که انبیا کشیدن، تلاش هایی که کردن در مقابل شرک می ایستادن، اگر نه در جوامع بشری قدما بودن، میگفتن اله آب، اله خورشید، اله نمیدونم خاک، اله فلان، خداهای مختلف قائل بودن. خدای فلانی با خدای فلانی جنگ کرد، او پیروز شد. در طبیعی بوده در تمدن‌های قدیم به این صورت مطرح شد و در کتاب‌ها هستش و مسائل مطرح شده. اما الان در پرتو زحمات انبیا که به اینجا برسه که لا تشرکو بهی شیئا، گاهی اوقات لا تشرکو بهی شیئا، این شی به این معنی نیستش که حالا شما فرض کنید یه واجب الوجود به ذاتی در عرض خداوند قائل باشی، گاهی اوقات اصلا از خدا غافلی، خدا توجه نمی کنی، مسلط بر امر، گره گشای بر امری رو یک انسانی می دونی، یه موجودی می دونی که فکر می کنی پارتی درست بشه، این فلان مسئله حل بشه، باید اینو دمشو ببینم، مثلا سرمایه گذاری می کنی برای این فرد، خدا توکل اصلا به خدا نداری. گویا اینا هم از مصادیق شرک حساب میشه. بله اینا هم میخوام بگم شرک مصادیق ده. اینجا گفته که وعبد الله به معنای حقیقی، خدا رو عبادت بکنید، ولا تشرکو به شیئا، عبادت بکنید. عبادت یعنی اطاعت. اطاعت کردن مقدمی اطاعت علمه. باید ما بدونیم که خداوند متعال اول درست بشناسیمش، اما بعد بدونیم باید و نبایت هایی که از ما میخواد چیه. گاهی اوقات خدا رو درست نشناختیم، اما باید و نبایداش رو درست شناختیم. نماز رو میخونیم، روزه رو میگم، اون خودش رو یه توهمی قائل هستیم، یه تخیل قائل هستیم. اما خب شما این نماز رو برای کی داری میخونی؟ برای توهم داری میخونی، شرکه، یک توهمی رو به جای خدای حقیقی اومدی مطرح کردی. اما اینکه خدا رو درست بشناسی، برای میفهمدن اول العباده معرفتو، اول عبادت مقدم عبادت، میگه بشناسیش. اول الدین معرفت الجبار، اول دینی که معرفت نسبت به اون خدای جبران کننده داشته باشی. خب اونو بشناسی، حقیقتی که در حدی که به ما وظیفه ایمایه و کشش داریم میتونیم ورود پیدا بکنیم، اونو بشناسیم و فرامین اونم بدونیم چیه، بر اساس اون فرامین عملم بکنیم، میشه عبادت. این میشه معنی عبادت. حالا این خدا رو عبادت بکن، هیچ درجه ای از شرک هم نداشته باشیم. و به والدین احسانا، و به پدر و مادر احسان بکنیم، به پدر و مادر نیکی بکنیم. یه بنده خدای گفت آقا در قاموس اسلامی ما خانه سالمندان نداریم، تو اروپا بوده، از قدیم الایام بوده، یک جایی رو تقریبا به عنوان خانه سالمندان تو قاموس اسلامی ما پیدا نمی‌کنیم که آقا بنابراین والدین بذاریم یک جایی. نه، باید تا آخر عمر این پدری هستش یا این مادری هستش که زمینگیر شده، مسئله شده، تو وظیفت داری که لحاظ مالی جهات مختلف اینو تأمینش بکنی، مراقبش باشی. و به ذل قربا، و به خیشاوندان، یعنی احسان بکنید به خیشاوندان. ولی یتاما، یتیم، کسی که پدرش از دست داده، مادرش از دست داده. ولی مساکین، نیازمندان. ولی جار ذل قربا، و همسایه نزدیک، نه همسایه نزدیک دور هم هست، ولی جار جنوب، همسایه دور. و صاحب الجنب، و نیازمندان، و بله، و جار ذل قربا، والجار جنوب و صاحب الجن و ابن سبیل. و ابن سبیل یعنی کسی که گویا پولم داره تو سفر درمونده شده، اموالشو زدن، غارت کردن، کیفشو گم کرده و تو این شرایطه. و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. میفرماین که و آنها که در ملک شما هستند، تحت سرپرستی و تملک شما هستند، همان خداوند دوست نداره فردی که متکبر باشه و فخر کننده، فخر میخواد بفروشه به مردم. در مقابل تکبر چیه؟ فرد متواضع رو دوست داره. خب اینا همه صفات و ویژگی هایی هستش که تمام اینها مسائل اجتماعی رو مطرح کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان بکنیم به اطرافیان و هوای خیشاوندان رو داشته باشیم و اینکه امانت رو به اهلش بسپاریم و اینکه وقتی میخوان حکم کنین بین مردم به عدالت حکم کنین و اینکه به والدین احسان بکنین و اینکه به خیشاوندان احسان بکنین، به ایتام احسان بکنین، به نیازمندان، به همسایگان دور، به همسایگان نزدیک و دور و ابن سبیل، به کسانی که در سفر درماندن، نیازمندان در سفر، اونهایی که در ملک شما هستن و این حالت هم نباشه که حالت تکبر داشته باشین. خب اینا تمام صفات و ویژگی های انسان سازه و وقتی به عقل سلیم اینها رو ارائه بدید میگه تمام اینها درسته. یعنی اثبات بر درستی این مطلب لازم نیست که پیغمبری بیاد بگه آقا جون من حضرت محمد هستم از طرف خدا بودم. خود مطالب خودش رو اثبات بکنه که درسته. این مطلب رو به یک آدمی که اصلا فرض کن که بیدین باشم ارائه بدیم، مطلب اخلاقیه، مطلب با محبتیه، مطلب عادلانه ای هستش، در این سطح مسئله مطرح شده. یا آیه دیگه ای رو که باید اشاره بکنم، سوره مبارکه نساء 135، یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضو فإن الله کان بما تعملون خبیرا. ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید، عدالت رو همه جا حفظ بکنید. انا اینو بخونم در خدمت هست. نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید. میگه قسمی که میخواد بخونی، گواهی که میکنی برای خدا باشه، ولو این که به ضرر خودتون باشه، راستگو باشید، قسم درست بکنی ولی که به ضرر خودتون باشه، یا پدر و مادرتون، به ضرر پدر و مادرت باشه، عدالت رعایت کن، خیانت نکن، قسم دروغ نخور، سوگند دروغ نکن، ولی که به ضرر نزدیکانت باشه، خودت باشه، پدرت باشه، مادرت باشه، کس و کارت باشه، تو درست رو بگو، حقیقت رو بگو. اگر کسی بی نیاز و یا نیازمنده، خداوند با آنها سزاوارتره. یعنی به عدالت حکم کنید درباره فقیر و غنی و بی نیاز، و از عدالت وجاج و انحراف پیدا نکنید، چیزی نشه که عدالت شما رو تحت شعاع بخواد قرار بده. بعد چی؟ از هوای نفس پیروی نکنید. اگر عدالت کنید، عدالت رعایت کنید، خداوند به آنچه انجام دهید آگاه. خداوند تمام بطن و کتم و ذهنیت و تمام اینها رو میدونه و در معرض چنین خدایی رعایت نمید.
برشید این مسئله چون بپرسم خدمتتون، در مبحث عدالت که گفتین، یک امانتداری گفتین، یک الان در مبحث عدالت رو میگید. اگر که ما یک رازی باشه، یک حرفی، یک امانتی باشه و عدالت با گفتن یا نگفتن این راز در تضاد باشه، اون وقت چه شرایطی پیش میاد؟ یعنی این که باید امانت فرد رو حفظ کنیم یا اینکه بر عدالت بخوایم رفتار کنیم؟ و اگر حالا عدالت رو بخوایم در نظر بگیم، منافع مثلا ممکنه رعایت عدالت
تو در مرحله اول مفید باشه ولی در مرحله دوم منافع اجتماعی رو تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بده. مثلا در بعضی از جا اگر عدالت یا همون رازداری اگر حفظ بشه خیلی از منافع اجتماعی ممکنه به خطر بیفته. در این حالت چی؟
اون هم خود اسلام اتفاقا خود قرآن و روایات حدود و سقورش رو مشخص کرده. اگه دو تا چیز با هم در تعارض باشه،
بله،
یه مکتبی که میگم که مکتبی که همه چی سر جای خودش قرار گرفته، من یه مثالی بهتون میذارم. مثلا ببینید که یکی از مهمترین مکاتب اخلاقی که در جهان غرب مطرحه و تو ایران تحت تاثیر قرار گرفته مکتب کانته. کانت یک فیلسوف شهیر آلمانی. خب ایشان مثلا بحث رو چی رو مطرح میکنه؟ میگه که آقا در هر شرایطی باید راستشو بگی. خب بعد مطرح میشه اگه تعارض پیدا کرد راست گفتن با اینکه جان یه نفر از دست بده باید چی کار بکنیم؟ یه حالا راستشو بگو. مثال میزنم، یه بنده خدایی داره فرار میکنه، یه بنده خدایی داره فرار میکنه و عزم خدمت شما پناه میبره به خونه شما. شما فرض کن میدونی این فرد فردی هستش که بیگناه هم هستش. خب جمعی آدم دنبال اینن که اینو بکشنش. شما تو خونه پناهش دادی، در خونه شما رو میزنن، آقا فلان کس با این خصوصیات رو شما ندیدی اینجا چیکار باید؟ یا راستشو بگی، بگی آقا بله دیدم تو اتاقم اونجا افتخاری شده، میگیرم میکشنش، خونه بیگناه رفته میشه. یا باید دروغ بگی. اگه دروغ بگی، دروغ کار بدیه، دروغ قبیحه، دروغ گناهه. در این شرایط باید چیکار بکنیم؟ کانت اومده میگه آقا یه قاعده گرفتم، آقا دروغ ظلمه بده، دروغ در هر شرایطی نباید بگیم، ولو اینکه جون یه نفر دست بره بره، شما این وظیفه گرایی خودتو پیش ببر و هیچ وقت دروغ نگو. اسلام هم میگه هیچ وقت دروغ نگو. اما اگر چنانچه تعارض پیدا کرد با یه چیز بدتر از دروغ، میگه دفع افسد بکن به فاسد، دفع قتل بکن به دروغ که فاسده. قتل چیه؟ افسده. دروغ چیه؟ فاسده. دفع افسد بکن به فاسد. منتها خب اینجا دیگه طرف شاید تو همه چی برای خودش مصلحت اندیشی بکنه، حدود و سقورش کی باید مشخص بکنه؟ خود اسلام مواردی رو گفته، در این موارد، در این مورد، در این مورد حدش چجوریه، به چه صورت باید باشه. عرض من اینه که عدالتی که مشخص میشه اینجا چطوری میشه؟ در وقت تعارض پیدا کردن، این با همون قواعدی که خود اسلام گفته و معقولم هست. یعنی ما اگه صرف نظر از اینکه مطالب کانت و اسلام رو لحاظ بکنیم، آقا جان یک نفر مهمه یا یک دروغ بگیم، حالا توبه هم میکنیم اینا. جان یه نفر، دروغ از رو نفسم من نگفتم، جان یه نفر رو میخوام حفظ بکنم. خب میگه جان یه نفر، جان اسلام هم اینجا اومده این مسئله رو که بر اساس فطرت شماه، عقل سلیم شماه، حسن و قبح عقلی شماست، این رو مطرح کرده. لذا در این موارد میگین چه کار بکنیم؟ میخوام بگم که اون استثناءات رو در خود دین توضیح دادم.
در بعضی از شاید اصلا ممکنه که دشمنان ما، کسانی که واقعا بر ما ثابت هست که این آدم های بدی هستن، اگر بر ما پناه بیارن، این قاعده اسلام شامل همه موارد میشه؟ یعنی مثلا کسی که به ما پناه میاره اگر برای همین قاعده که گفتید، آیا باید تحویلش یا باید حفظش کنید؟
خب این باید بحث دومیه، یعنی موارد مختلف بنده میخوام بینم مسئله چیه، اسلام چیه، این بحث دومیه. یعنی ما شقوق مختلف و حالتهای مختلف ببینیم حرف اسلام چیه. بسی فعلا مربوط به بحث ما نیستش. بحث ما اینی که گفتیم در شرایطی خود این حدود و سقور و قوانینش رو در چه مواردی چی کار باید بکنیم و اسلام گفته. اما در این مورد آقا دشمن شما به چه معنا؟ یه وقت آقا شما مثلا با یک آدمی خوب، با یک آدمی به مشکل خوردی، من به چه شیعه مسلمون اخلاقی با هم نساختی، بهت پناه آورده، حالا اینجا فرق نمی کنه که یه آدم خوبی باشه یا دوستی که دشمن شما هم به ظاهرت باش اختلاف داری، بالاخره جانش میخواد حفظ بشه. دشمن شما در این حد که نیستش که جونش از دست بده. یه وقت میبینی یه نفری هستش که اصلا خودش جانیه، خودش آدم کشه، اصلا باید خود تحویلش بدی. این آدم باید اگه تحویل ندی خیانت کردی، ترحم بر چی میگن پلنگ تیز دندان، ستمکاری یا جفاکاری بود بر گوسفندان. بله حالا شو خیشی شعرهای ما بلدیم اینجای گویات این میگه شما شعر تعارض داره،
من گفتم
از شما یاد گرفتم. خیلی خوب. بعد شعرهای کردیشون یاد میگیرم همیشه ذهنم میمونه. منظور اونا که فرق میکنه، اما بالاخره شاید شما 100 جور دیگه سوالم برات پیش بیاد، نه نسبت به جان نفر، موارد احکام اینا دیگه باید علاوه فقهی بررسی بکنیم. و از من اینکه مباحث فقهی هم وقتی ارزیابی میشه در جای خودش میبینیم که متین هستش.
آجا با اینجور نکته پیش میاد، اما مسئله به شما گفتیم مثلا عدالت یا چیزای دیگه توی دین اومده، خب خیلی از مکاتب فقهی جای دیگه مثلا چه میدونم بودا در شرق یا تسای دیگه هستن که این مطالب شما گفتین ارزش‌های جهان شمول که توی اسلام هست رو میگن. حالا این وجه تمایز این دین الهی که ما میگیم برتر از بقیه دین‌های با اون دین‌ها و اون مکاتب چیه؟
دو تا جهته. یکی اولا شاید کسای دیگه گفتن ادعای نبوت نداشتن، هیچ یه آدمی مطلب بگونه نبوده من نبی هستم. نکته دیگه اصلا شاید این مطلب هم گفته باشه ارزیابی بکنیم. ببینیم به گفتن صرف عدالت مشکل حل نمیشه. میگم میگیم که در بسیاری از مکاتب صحبت از عدالت کردن. خب آقای مگه کانت میگه من عدالت رو قبول ندارم. عدالت هم میگه عدالت، منتها عدالت اینجا میدونه در هر شرایطی دروغ نباید بگی. عدالت به چه معنا؟ این واژه آزادی تو همه مکاتب اومده. آزادی به چه معنا؟ عدالت تو تمام مکاتب اومده. اینا بحث بله الفاظو گفتن، اما اینکه واقعا بار معناییش و تناسبش با امور دیگه چیه، اینا رو باید یک به یک مورد ارزیابی قرار بدیم. حرف ما اینه که یه مکتبی هستش در اسلام، یه مکتب سیستماتیک، تناقض توش وجود نداره. مطالبی هستش که اگر چنانچه مورد مطالب اخلاقی در اسلام مورد ارزیابی قرار بگیره، میبینیم که مطالب واقعا عادلانه و سر جای خودش قرار گرفته. اما خب اون مکاتب دیگه هم باید یک به یک بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم. مثلا من حاضرم که این کارو یک جلسه انجام بدم، اخلاق در کتاب مقدس رو بیاریم، اخلاق در اسلام هم بیاریم، اخلاق رو بیاریم ببینیم مثلا اخلاق به چه صورت، کدوم یکی اخلاق به صورت سیستماتیک کار پیش رفت و تناقض پیش پیدا نمیشه، بخوام اینو لحاظ بکنیم. منتها عرض برای همه اول من خدمتتون عرض کردم جلسات گذشته ما بحث مسائل مهم ما اول مطرح کردیم، بحث خداشناسی، گفتیم که به مثل آزل قرآن، به مثل آزل قرآن در خداشناسی هیچ مکتبی نیست که میشه استفاده هایی کرد و مسائلی، ولی پر از تناقض و اشتباهاتی توش هستش. اینم یه آیه. آیه دیگه باید اشاره میکنم در سوره مبارکه بقره 194، و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. میگه هر که به شما تجاوز کرد، همانند ستم و تجاوز او با او مقابله کنید، نه بیش، یعنی به همون اندازه خودش. تو یه بحثی داریم ما اینجا در ارتباط با مسئله قصاص، مثلا چشمتو زد، چشمتو کور کرد، تو نمیتونی دوتا چشمشو کور بکنی، پات شل کرد، دوتا دست و پاشو همه رو پاشو دست و کمر رو سرشم بذاری بشکنی، مثلا جان گرفت، جانی رو باید بگیری. یعنی این مسئله مطرح شد. بعد در جای دیگه اومده که خب عفوم بخواد بکنید، در جای خودش در بعضی موارد عفوم قشنگه، در بعضی موارد. یا در سوره مبارکه زمر آیه 10، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، همان خداوند صبر کنندگان، بحث صبر رو مطرح میکنه، اجر فراوان و بدون حساب میده. بحث صبر در مباحث اخلاقی از بزرگترین مباحثه و توی اسلام خیلی به صبر تاکید شده. تا جایی که حدیث داریم از حضرت امیر و پیامبرم هستش، فرمودن نسبت صبر به ایمان به ما نسبت سر به بدنه. یعنی اگه چنانچه یه نفر سر نداشته باشه خب هیچی نداره. اگه بحث این که شما صبر نداشته باشی، ایمان به معنای حقیقی تحقق پیدا نکرده. و خیلی از مسائل تربیت انسان در جهت صبره. خیلی از مشکلات که سر ما میاد، بیماری، فقر و خیلی مسائل اینا، که صبور بکنن ما رو به مقام رضا برسونن و به مشیت خدا، به تقدیر خداوند راضی باشیم، برداشته هامون که خدا رو شاکر باشیم، مرتبه به جایی برسه که بر نداشته هامون هم خدا رو شاکر باشیم. این مرتبه مرتبه خیلی وسیعیه که هر کسی نداره، که آقا مثلا فرض کن پول ندارم خدا رو شاکرم، به همین اندازه دارم و بیشتر ندارم، ماشینم اینه اون ماشین رو ندارم خدا رو شاکرم. این خیلی فهمش خیلی مشکله که اولیاء الهی خب خیلی ها به داشته ها خدا رو شاکرن، به نداشته ها به فکرش نمیاد که آقا مثلا فرض کن که باید خدا رو شاکر باشه، ولی اولیاء خداوند نسبت به نداشته هاش هم شاکرن. حالا یک داستان بگم و بحثم رو جمع بکنم. این داستان من کوچیک بودم از مرحوم کافی شنیدم، حدیثشو بعدن دیدم که حدیث از حضرت صادق علیه السلام، ماجرای مفصلی هستش که در ارتباط با حضرت عیسی ابن مریم مطرح شده که حضرت عیسی به خدا میگه میخوام ببینم که بنده خوبتو به من نشون بدی، در این زمین بنده خوبتو نشون بدی. خب وحی میرسه که بنده خوبم در فلان جایی و پیرزنی هستش و در فلان خرابه‌ای هستش و در چنین شرایطی هستش، آدرسش رو میدم به تبلیغ. حضرت عیسی حرکت میکنه و دو نگاه میکنه، بله میبینه روی تخت سنگی یه پیرزنی نشسته، جلوتر میاد میبینه کورم هستش و دقیقا همون ویژگی ها رو، و وقتی بخواد وارد بشه یک جوری که بالاخره یه نفر میخواد وارد بشه سر و صدایی و مثلا سلام میکنه، او خانم جواب میده السلام علیکه یا روح الله. خب این سوال میکنه، نگاه میکنه یه چشم نداری، میگه که شما خانم مگه نابینا نیستی؟ میگه بله من نابینا. میگه کجا فهمیدی که من لقب من روح اللهه؟ میگه همون خدایی که ای پیامبر منو به شما معرفی کرد، همون خدا هم گفت که بنده خوب و پیغمبر من عیسی امروز میاد دیدنت. خب پس خیلی مسئله خاصیه. وقتی که نگاه میکنه میبینه که لابلایی که حرف با حضرت عیسی میزنه میخواد سکوت بکنه، حضرت عیسی سبحانه میگه فقط ذکر میگه، ذکر میگه، قبل از اینکه حضرت عیسی هم بخواد وارد بشه ذکر میگه، ذکر رو دقت میکنه، میگه که سبوح میگه، قدوس میگه، شکر میکنه، شکرگزاری میکنه. سوالی که حضرت عیسی میکنه میگه که بر چه نعمتی تو داری شکرگزاری میکنی؟ یه مقداری میخواد تفصیل قائل میشه. خب شما که چشم نداری که، پس بر چشمت که نمیتونی که شکر گذاری کنی، کوری به تعبیر. شما که فرتوت شدی، شما که خانه درست نداری، شما که وضع مالی درست نداری، یکی یکی میگه برای چی شکر میکنی. سوال دیگه هم مطرح میکنه، میگه خب شما چجوری شکمتو سیر میکنی؟ میگه رزاق خداست، خدا یک مرغی رو یک پرندهی رو مأمور کرده در یک جایی که نمیدانم، یک قرص نان میاره رو شونه من، میاره نون رو تیکه تیکه میکنه تو دهن من میذاره، این منقارش رو هی میره پر از چشمه آب میکنه میاد میذاره دهن من، به این صورت شکم من سیر میشه. بعد بگه خب آیا تو برای چی داره اینا رو شکر گذاری میکنی؟ جمله ای که ارائه میده خیلی دقیقه و این جمله حضرت عیسی میفهمه رمز این که ولی از اولیای خدا شده همینه. خدا رحمتش کنه مرحوم کافی، اینو من گوش دادم یک ساعت ها جایی نوار کهشون میدن با آب و تاب و روزه و داستان و اینا، این ماجرا رو به یک ساعتشون یک جلسه سخنرانیشون رو صحبت میکرد. اونجا یک ماجرایی میزنه، گریزی میزنه به ماجرای لیلی و مجنون ایشون، که بله تو دیوان لیلی و مجنون هم هستش این ماجراشون، نگاه کردم و دوستانم میدونن اینا، که آقای مجنون بیمار شده شو رفت پیش دکتر و دکتر گفت تو حالا شیر شتر باید بخوری، گفت شیر شتر از کجا بیارم؟ گفت تو همه معروفه دیگه، میگی معشوقه من لیلی و لیلی شتر داره، صبح ملت صف میکشن با کاسه هاشون این شیرای شتر رو دوشیده آماده شیر به رو میفروشه. فهمیدم. صبح بلند میشه میره او یک صف طولانی ازش جا میزنه میره همون جلو. بعد مردم میگن آقا ما از زودتر از تو آمدیم، برو ته صف واستم. میگه نه، اگه بنا باشه که منم تو صف واستم پس فرق من با شما چیه؟ من معشوقم لیلیه، من با اول باید بگیرم. بعدم شروع میکنه که لیلی منم مجنون و منم عاشق تو، دکتر گفته تو بیماری، شیر شتر باید استفاده کنی، چنین و چنان و اینا. مردم هم حالا ناراحت که این جازده، یه وقت لیلی دستش از تو خیمه میاره بیرون، ظرف این مجنون رو میگیرش و طلق میداره میشکنه، همه قه 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 میزنه. دیدی چه کارت کرد؟ شیر شطور که نداد ظرفت هم شکست. اونجا مجنون توی دیوان ماجد این بیتو میگه، میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اینو یک امتیاز میگیره، میگه به همه ظرفا بود، به همه ظرفا نگاه کرد، ظرف منو شکست، بعد لیلی توجهی به من داشته. اینو برام کافی یادم بگید آب و تاب این ماجرا شعرش رو میخونه. اونجا وقتی حضرت عیسی میگه خانم تو که چش نداری چرا شاکری؟ بر چیه شد؟ تو که پول نداری، تو که قیافه نداری، تو که چنین نداری، تو که همه بکنی نداری نداری نداری، خب تو یک خرابه زندگی کردن، یک مرغ هم بیا شکم تو سیب همه زندگی که زندگی نشد که، به تعبیری به چی داری خدا شروع میگه؟ میگه عیسی خدا به تمام چشم ها نگاه کرد، چشم منو نابینا کرد، بر این که توجه داشت چشم منو نابینا کرد، بر این ندادش شاکرم. به تمام دست و پاها نگاه کرد، دست پا منو مفلوج قرار داد، به ندادش شاکرم. به همه نگاه کرد، ثروت داد، به تعبیر زیبایی داد، چنین و چنان داد، به نداشته ها شاکرم، اونایی که دارم که شاکرم، بر نداشته های خودم هم شاکر هستم. اینجور مرتبه اولیاء الهی که حالا شاید برای امثال من اصلا این چیزها رو درک نکنم، نفهمم آقا یعنی چی حرفا. یعنی الان مثلا من مشکل اقتصادی دارم، فشار دارم، باید بگم خدایا شکرت که من مشکل اقتصادی دارم، من میگم آقا پرش کن کارتمو، کارتم پر، من گیر کردم، من که بیمارم، دارم درد دارم میکشم، خدا شکر دارم من درد میکشم، دعا میکنم خدا منو خوبم کن، زودتر خلاصم کن. اولیاء الهی دعا میکنن، اما بر همین حالت خودشون هم خداوند رو شاکرن، چون میدانن خداوند این دردی که داده، این فقری که داده، این مشکلاتی که قرار داده، مسائلی که قرار داده، اون خدای مهربان حتما به مصلحت و حکمتی بوده و خوبی ما رو خواسته، بر همون شاکرم. یه مرتبه عالی هستش که در اولیاء الهی چنین مسئله علی آن. میخواستم بگم یه چند تا آیه خدمت بزرگوارم، 6 تا 7 تا آیه گفتم، میخواستم در چه سطحی مکتب اخلاقی و پاکیزهی که به صورت سیستماتیک که اگه مکتب درست ارائه بشه برای زندگی اجتماعی مردم کفایت میکنه. منتها دیگه خب خیلی مسائل هستش که اینا مسائل کلیه دیگه، در مصادیقش باید ورود پیدا بکنیم، مصادیقش به چه صورت باید اداره بشه. مثلا شما از اینجا نگاه کن، یک مدیر لایق، اگه اون مدیر لایق، اگه اون مدیر که بخوان برش میگن آقا شما بیا به عنوان سرپرست یک جایی، مدیر یک جایی قرار بگیر، اگه آدم عادلی باشه میفهمه آقا من به دردی کار میخورم نمیخورم، اگه نفس پرست بشه میگه بودو دو تا پست دیگه هم قبول میکنم، اما یه آدم عادلی باشه بررسی بکنه میگه من به دردی کار میخونم و نمیخورم، اگه میخوره بعد قبول، تخصصش داره درست کار پیش میبره و گاهی اوقات نیتش هم خیره، میدونه تخصصش نداره قبول نمیکنه. یک حدیثی از حضرت امیر که از حضرت صادق هم من دیدم، فرمودن اگر کسی برای خدا از باب تقوا مسئولیتی رو قبول بکنه که تخصص نسبت به اون مسئولیت نداشته باشه، این خیانتکاره، تخصص نسبت به مسئولیت نداره، اون خیانتکاره. اینا کی باید تشخیص بده؟ خودش باید اول تشخیص بده. حالا کیم بنده خدا رو میبره بالا، او خودش که به جبر که نبردنش بالا، خودش تشخیص باید بده که اینجا جای من هست یا نیست، بهتر از من هستش یا نیستش، بهتر از من میتونه معرفی بکنه که کار بهتر پیش ببره. خب تو همین مسائل نگاه بکنی که تو همه چی رو لحاظ بکنی، میبینی که این قواعد اگه پیاده بشه فقیر نیستش. اگه عدالت بخواد برقرار بشه، اگه کمک به همسایه دور و نزدیک و فامیل و یتیم و مسکین و ابن سبیل و همه اینا بود، فقیر باقی نمیمونه که. اگه قوانین و قواعد درست استفاده بشه، این ظلمی صورت نمیگیره. ولی منطقه اولا قوانین درست تبیین نشده، مثلا قانونات مردم سردرگم هم به خیلی ها، دوم این که حالا فرضاً تبیین هم شده عمل بر اون قوانین نمیشه، یا قاطی پاتی قسمت تبیین شده قسمتش نشده، قسمتشو میگن که قوانینشو از قرآن گرفتیم، جمعشو میگن از سنت ایرانیت گرفتیم، جمعش هم میگن قوانین غربی گرفتیم، یک چیز شله مشهدی که شده که همه چی توش پیدا میشه، شله قلمکاری شده که آقای قوانین شما نگاه کنید، نمونه ای که بخوام بهتون مثال بزنم، مسئله ازدواج دختر آتیست از اعتقاد بی نداره، پای مهریه و نفقه که بشه میاد تو میدون پوست طرف رو میکنه. درسته که تو اگه آتیست دیگه قوانین فقط منحصر به اسلامه، اصلا تو اروپا ما بودیم دیگه مسیحی ها شما به حرفا نبودن که مهریه چیه، بود مهریه میخندیدن، مهریه چیه اصلا مهریه، تو اگه واقعا با اسلام زاویه داری قوانین اسلام قبول نداری بگو آقا رو وجدان خودت بگو آقا من مهریه من نمیخوام بگیرم، اما پای مهریه باشه مهریه رو میگیره. جای دیگه‌اش که باشه میگه برای اسلام، اسلام گفته زن وظیفه کار در خانه نداره، پولم میتونه بگیره، چنین نمیگه نفقه ما باید بدی، حق مسکن، اساس البیت، تمام این مسائل از اون اینجا یه مقدارش از اروپا، از اون میگه باید آزاد همه جا، اصلا معنی نداره که تو اینجا برو اینجا نرو، یا بخواد برای من تعیین تکلیف در بعضی مسائل بگه، تو بخواد به عنوان قوام من باشی، تو بخواد به عنوان رئیس خانواده باشی، نه برعکس باشه یا سوسو اینطوری پیش ببریم کارو بس. آره 50-50 یعنی میخوام بگم که یه مقدارش اروپاییه، یه مقدارش اسلامیه، یه مقدارش ایرانیه، باز چیزهای ایرانی، سنت‌های ایرانی رو باید میگذره. خب میشه یک شله قلمکاری که نمیفهمه آدم چیکار باید بکنه، هر کسی به نفع، این تابع قانونی نیست، به نفع خودش، جایی که اسلام به نفع خودش باشه دیگه به ضرر بقیه رو کار نداره، اون تیکشو میگیره. جای دیگه به نفعش باشه، جای دیگه قوانین اسلام دست و پاشو بخواد ببنده، اون تیکشو میذاره کنار، اون من کار ندارم، اینو میخوام. میخوام بگم مونه یه پک، اسلام اگر مسائل اجتماعی اخلاقی رو مونه یه پک قبول بکنیم، بعد به عنوان پک بپذیریم و بر اساس او عمل بکنیم، زندگی خوبی میتونیم داشته باشیم. اما اگه گزینشی بخوام پیش بریم، میشه همین که الان ما در ارتباط با او هستیم. خسته نباشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.